همون آره نمره بوده من دیدم
از طرق الله است دیگه
الان دم چهار رو بابا
دوم مهر ماه 1392 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرق رو که طرح بکنیم دیگه مسئله اون تمام میشد و اون فرق اقرار به نسبه. اگر یادتون باشد تو داستان اقرار به شرکت، شیخ فرمود اونی که مقر هست میبایست با مقر الله تنصیف کنه. بعد آقایون آمدند اشکال کردند، مقر تو مثالمون آقای خدایی بود، اقرار به ثلث مال کرده بود برای من مثلا، اون شریک آقای خدایی این اقرار رو قبول نکرده بود، بنابراین اون شریک که نصف مال رو دارد، آقای خدایی که نصف مال رو داشت وقتی اقرار به من کرد ثلث مال را، چون ثلث مال میشد مال من دیگه، لکن این ثلث ثلثش پیش آقای خداییه، یک شیشمش. آقای خدایی ثلث کل مال را که در اون مثالی که کل رو 12 تا بگیریم ثلثش میشه 2/6. 2/12 ببخشید. 2/12 را آقای خدایی به من میداد. 4/12 پیش خود آقای خدایی میماند. این 4/12 که پیش خود آقای خدایی میماند، شیخ میفرمود به قانون شرکت آقای خدایی یکی دیگه هم باید به من بده، یعنی 3/12 میشد مال من، 3/12 میشد مال آقای خدایی، یعنی اونی که پیش آقای خدایی بود تنصیف شد. 6/12 هم پیش شریکه. قانون شرکت اینو میگفت. چرا؟ چون قانون شرکت میگفت اگر مالی تلف بشود از کل تلف شد. 2/6 مال من، 2/12 مال من که 1/6 میشد پیش اون مهندس بود که اقرار نکرد، بنابراین 2/12 مال من سوخته. 1/12 پا من بنویسید، 1/12 پای آقای خدایی، بنابراین خدایی یکی دیگه باید به من بده، شد سهم آقای خدایی با من تنصیف. اون وقت اشکال آمدن کردن که اگر داستان شرکت تنصیف میارد بین مقر و مقر الله، پس چرا تو ارث اینجور نیست؟ یعنی اگر آقای خدایی به جای شرکت میمد اقرار میکرد که فرض کنید خونه ای که بین دو برادر رسیده است، میگه ما یه برادر سوم هم داریم، ولی آقای خدایی اقرار به سومی میکند، اون یه برادر تکذیب میکند. اینجا آقایون میگن آقای خدایی 1/6 که از این برادر دستشه بهش به برادر تحویل میده، یعنی آقای خدایی 2/12 به من میده از کل مال، 4/12 هم که سهم الارث خودشه، 6/12 هم اون برادر دارد که 4/12 سهم الارثشه، 2/12 هم سهم الارثی منو خورده تکذیب کرد. در داستان ارث آقایون نمیان بگن قانون شرکت رو اعمال کنید، اما در داستان شرکت میگن نه آقای خدایی باید تنصیف کنن. یعنی در داستان ارث آقایون میگن آقای خدایی سلس آنچه که به یدش است رو به من میده اگر اقرار به نسب بکنن، لکن اگر اقرار به شرکت بکند نصفش باید بده. از سلس بیشتر میشد دیگه، نصفش باید بده. خب این یه اشکال بود که شیخ اینو طرح کرد و جواب گفت. حالا بحث رو متمرکزه رو همین داستان اقرار به نسب میکنه. میفرماید شیخ تازه این داستان اقرار به نسب را هم که یه عده آمدن به ما به قانون شرکت اشکال کردن، بعضی آمدن عکسش را اشکال کردن. یعنی بعضی آمدن میگن رو این داستان اقرار به نسبم چرا آقای خدایی یه سوم بده، آقای خدایی باید نصف بده. یعنی قانون شرکت را این بعض آمدن و به قانون اقرارت به نسبم سرایتش دادن، میگن اصلا تو اقرار به نسبم باید نصف بده. چرا؟ چون تو داستان اقرار به نسبم شرکت میاد، شرکت آمد، قانون شرکت اینه که اونی که از تلف شد از یکی از کل تلف شده باشه. پس تو داستان اقرار به نسبم آقای خدایی باید به من نصف بده، همون جور که تو اقرار به شرکت باید نصف بده. بنابراین اصلا اشکال از اساس چه شد؟ برطرف میشد. اقرار به نسب اشکال نمیشد در مقابل اقرار به شرکت. لذا شیخ به جهت این که تضعیف کند اون اشکالی رو که شده است به اقرار به شرکت که مقر میبایست نصف آنچه که به یدش است رو به مقر رو له بدهد، به جهت تضعیف این بله اشکالی که شده که پس چرا در اقرار به نسب اینجور نیست، در اقرار به نسب سلسشو میدهد، میگه نه در اقرار به نسب هم یه عده‌ای گفتن باید نصف بدن. خب پس فرع ما این فرع پنجم زیر این مسئله این است که اگر کسی بیاد و اقرار به نسب بکنه، لکن مشهور فقها میگن سلس بدن، یعنی اگر این خونه مال این دو برادر بود، یکی از برادرها آمد اقرار کرد ما یه برادر دیگه داریم و اون یه برادر تکذیبش کرد، برادری که اقرار کرده است سلس ما به یدش رو میداد به برادری که به نفع او اقرار شده، میگه این سلس مال سلس اینی که به ید من بود که میشه سدس از کل، میگه شما یه سدسم پیش اون برادر داریم برو ازش بگیر، اونم که تکذیب میکنه میگه تو برادر ما نیست. عبارت اول از جناب کلینی در کافی، کافی جلد 13 صفحه 750، 8 جلدی چاپ مرحوم غفاری جلد 7 صفحه 167. عبارت مال معصوم نیست، مال فضل ابن شازانه. کلینی از قول فضل ابن شازان، فضل ابن شازان میدونید از بله نیشابوریش که نیشابور، از معاصرین امام جواد و بله ایناست فضل و خیلی مقام دارد فضل ابن شازان، بله شاید حالا نمیدونم فضل بله چرا امام رضا و امام جواد و ایناست و مقام بسیار بلندی دارد. این عبارت فضل ابن شازان رو کلینی در کافی نقل میکنه، میگه قال فضل ابن شازان، یه تیکه عبارت انداختم اینه، و انترک ابنین، اگر میت دو تا پسر باقی بگذاره، فدعا احدهما اخن و انکر الاخر، یکی از این دو برادر ادعا کند یه برادر دیگری را، اما اون یکی منکر بشه. فانه اونی که ادعا کرده یرد هذا المقر على الذي دعاه ثلث ما في يده. اینی که اقرار کرده است ثلث آنچه که در یدش است رو به مقر له میداد، به اون برادر میده. ثلث، ببینید، ثلث ما فی یده رو میده. فضل ابن شازان نگفت نصف، گفت ثلث میده. خب این عبارت مال فضل، فضل ابن شازان که امام نیست که. خب کی گفته است که بفرمایید فقها قبول کردن که تو داستان اقرار به نسب، اونی که اقرار کرد سهم الارث خودشو کامل ور میداره، مازادشو میداد به اونی که به سهم به نفع او اقرار شده است. فقها کیا میگن؟ ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 308، محقق در شرایع 357، علامه در تذکرة الفقها 15455، و در تحریر همون علامه 4432، و در تلخیص 165، تلخیص المرام علامه هلی، و هاکذا در قواعد. در قواعد 2441، و جامع المقاصد 9356، در این کتاب آقایون همینو میفرمان، میگن سهم الارث خودشو ور میداره، مازاد که به یدش هست به وارثی که اقرار کرده میده، که تو مثال ما میشد ثلث. بلکه در خلاف شیخ، خلاف 3379 و تذکره علامه که آدرسشو گفت، و ظاهر سرائر که اونم آدرسشو گفت، و ایزاه الفوائد جناب فخر جلد 2 صفحه 468، و جامع المقاصد که آدرسشو برای شما گفتم، اجماع بر این مطلب ادعا شده است. یعنی در خلاف، تذکره، ظاهر سرائر، ایزاه، جامع المقاصد بر این مطلب ادعای اجماع شده است که کسی که اقرار کرده سهم الارث خودشو ور میداره، مازاد رو میداد به مقر له. مازاد اینجا میشد ثلث مافیت آقای خدایی. اینایی که برای شما خوندم اینا مال مفتاح سید عاملی بود، مفتاح الکرامه جلد 22 صفحه 683. در جواهر صاحب جواهر میفرمایند بلا خلاف اجده فی، این مسئله خلافی نیست. جواهر 36 313، چاپ اسلامی 35 صفحه 184، میفرماد صاحب جواهر بلا خلاف اجده فی، بل ان بعضهم نسبتهی، بل ان بعضهم نسبته الى نص الاصحاب، بلکه بعضی از آقایون فقها این مطلب را به نص اصحاب نسبت داده اند. اونی که به نص اصحاب نسبت میده فخر المحققینه در ایزاه که آدرسشو برادون گفت. خب مشهور، پس ببینید ادعای اجماع شده، لا اقل مشهوره. مستند مشهور بر این فتوا چیست؟ فقها که از فضل ابن شازان تقلید نمی کنن که. بله، فضل یه عبارتی رو فرمود رحمت الله علیه، کلینی هم در کافی. از اینکه کلینی کلام فضل رو نقل میکنه و رد برش نمیکنه، عظمت مقام فضل روشن میشه که ان فضل کلام فضل داره باش چه میکنه؟ داره با او عمل کلام معصوم میکنه، نقلش میکنه، ردی هم برش نمیکنه جناب کلینی. پس شما ببینید فضل چه مقامی داشت. اخیراً یک کتاب بزرگی در مورد فضل ابن شازان منتشر کردن، بله حدود 1000 خورده صفحه است، ملاحظه بفرمایید، و مقام فضل بسیار بلند است. مستند مشهور چیست؟ با این حال فقهای ما که تقلید نمی کنن که. مستند مشهور دو تا روایت ما داریم، جلد 19 صفحه 325 حدیث پنجم باب 26 از ابواب کتاب الوصایا. محمد ابن حسن شیخ طوسی. البته این روایت رو جناب صدوق هم در فقیه نقلش میکنه. حالا سند شیخ طوسی: به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی عبدالله ان سندی ابن محمد. تا اینجا سند درست، هیچ گیری نداره، تا اینجا سند صحیح. سندی ابن محمد هم ابان ابن محمد به جلیه ثقه است. تمام کلام تو این راویه بعده: ان ابل بختری وهب ابن وهب. این وهب ابن وهب، ابل بختری، ان جعفر ابن محمد، ان ابیه علیه السلام. تمام ضعف سند در این ابل بختری است، کنیش ابل بختری است، وهب ابن وهب اسمش. این رو گفتن کانه چی؟ در موردش گفته شده است کان قاضیان، قاضی بوده از طرف حکام جور، عامیان سنی است، کذابن میگن، نه اینکه کذابه اصلا دروغ، قاضیان عامیان کذابا. این راوی ماست، وهب ابن وهب ابل بختری. تو ذهن من از قدیم این است که مادرش صیغه امام صادق. ها؟ نه نه این که خودش اولاد امام صادقه، نه ننشو بله صیغه کردن. این تو ذهن من اینجوریه، حالا از حافظه دارم میگم. خب این شخصیت وهب ابن وهب معلوم شد، پس ما باشیم نمیتونیم اعتماد کنیم، الا این که ابن قزائری در موردش میگه که لهو انج، یعنی این وهب ابن وهب، ان جعفر ابن محمد احادیث کلها یوثق بها. ابن قزائری، رجال ابن قزائری صفحه 100 رقم 151، متاسفانه در چاپ ابن قزائری، همین چاپی که برای شما صفحشو خوندم، میگد احادیث کلها لا یوثق بها. یه لا اضافه دارد تو این چاپ. اگر احادیثی که لا یوثق بها خاصیتی به قول شما نداره، اما ظاهر متن این نیست. ببینید میگه غازن آمیون کذابون لکن لهو، لکن ان له یا لهو ان جعفر ابن محمد احادیث کلها لا یوسف و خون که همون شد دیگه. این دیگه لاکن نمیخواد. احسن تو این که داره اونجا گفت کذابه. خب کذاب که ما به حدیثش وثوق نداریم که، دوباره لازم نیست بگد که لا یوسق و بها. لکن نمیخواد. لکن استین چی؟ استدراکه. یعنی شما داری استدراک میکنی. خب استدراک از کذاب باید بگوی که خب کذابه اما ایناشو اعتماد بهش شده، نه اینکه اعتماد بهش نشه. خب کذاب که بهش اعتماد نمیشه، معلوم میشه این لایی که بله صدیق مکرم اضافه فرمودن صحیح نیست. و لذا در نسخه‌ای که مجمع الرجال قحپایی میگه کلها یوسق بها. مجمع الرجال قحپایی نگاه کنید، بله 6 صفحه 198 ذیل وهب ابن وهب. بنابراین این عبارت همون یوسق به های مجمع رجاله و الا لا یوسق به ها که با کذاب یکی شد. خب دیگه لاکن نمیخواد. خب حالا این فرمایش ابن قزائری اگر شما اینو حساب کنید، روایاتی که از امام صادق نقل میکند مورد قبوله، وثوقه بشه، ما اینم میذاریم کنار، میگم این ماجرا رو هم بذارید کنار. اصلا وهب ابن وهب ابن بهتری ضعیفون کذاب، روایتو بخونیم ببینیم اصحاب بهش عمل کردن یا نه. ان جعفر ابن محمد ان پس سند شد ضعیف. ان ابیه قال غزا علی علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثه، مرد یه سری ورثه داره. فاقر احد الورثه به دین علی ابی، یکی از ورثه گفت بابا من اینقدر مغروز. فرمودن حضرت ان انه یلزم ذلک فی حصته به قدر ما ورثه. گفت آقایون به بقیه ورثه یکیشون 1 میلیارد ما ترک بود. گفت آقامون 100 میلیون مقروض. فرض کنید اینا هم 10 تا پسر بوده، یه پسر وار به این دادن به 100 میلیون. الان این اقرار کرده به 100 میلیون قرض برا باباش، چقدر باید بده؟ 1/10 که این ارث برده، 1/10 از قرضم تو مال اینه، 10 میلیون میداد به اونی که میگه از باباش طلب داره، این سهم خودشو داده. خب بقیه هم قبول نمی کنن، میگن تو بی خود میگوی، تو با این بابا ساخت و پاخ کرده. درست شد؟ ولا یکون ذلک فی مالهی کله، تمام مالش رو نباید بده، فقط به قدر سهامش از اون قرض باید بده. این 1/10 از باباش ارث بود، 1/10 ما ترک، 1/10 از قرض رو هم باید بده. درست شد؟ خب سلام. 1/10 از قرض رو باید بده و همه قرض رو نباید بده. خب این مال داستان قرض. حالا و این اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین، اما از این 10 تا پسر اگه 2 تا پسرا اومدن اقرار کردن بابامون 100 میلیون قرم اقروزه، اگر اقرار کردن و کانا عدلین و این 2 تا پسر 2 تا پسر عادلن، اجیز ذلک علی الورثه، بر همه ورثه لازم است 100 میلیون را از ماترک اخراج کنه، بر همه ورثه اگر یکی بود چیزی ثابت نمیشه، فقط خودش باید بده، اونم به قدر سهامش از ارث. اگر دو تا وارث اقرار کردن از 10 تا و این دو تا وارث عادل بودن، خب این دو تا که اقرار کردن و عادلن شهادت دارن میدن بابامون اینقدر مقروضه قبول میشن، همه باید بدن. کان و عدلن، عادل باشن دیگه، حالا احراز شده باشن عادل باشن. اما و این لم یکونا عدلن، اگر این دوتا اقرار میکنن اما عدل نیستن، میفرمان الزما فی حصتهما به قدر ما ورسا. وقتی عادل نیستن در حق بقیه حکمشون چی؟ اقرارشون نافذ نیست، اما خدا دوتاشون که اقرار کردن، خود این دوتا باید به قدر اونچه که ارث بردن بدن. یکی 1/10 ارث برده بودن، یکی 1/10 از ارث باید جدا کنن بابت چی؟ بابت دین باباشون بدن، یعنی اینا دوتا 10 میلیون میدن، اما در حق بقیه چون عادل نیستن نافذ نیست. تو قسمت قبلی اگه این دوتا عادل بودن همه ورثه باید میدادن، یعنی کامل 100 میلیون رو ازشون میگیرن میدن به نه دیگه ازشون گرفت، چون دوتا عادل که اقرار کردن دیگه ازشون میگیرن. عدالت دیگه نداره برای کی محرز بشه، اما قاعدتا یه همچی قضیه پیشی قاضی کشیده میشه و قاضی وقتی میبیند این دوتا برادر اقرار کردن و عادلن، باید چیکار کنند؟ از همه بگیرد و بدد به اون فرد. اما اگر دوتا برادر عادل نبودن، فقط اقرارشون بر خودشون حجته، از مال خود اینا دوتا 1/10 میگیرد میده. و حالا بعدش میفرماد و کذالک، بقیه روایتمون، و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخن او اختن انما یلزمه فی حصته. اگر یکی از این ورثه به یه برادر دیگه یا به یه خواهر دیگه اقرار کنه، ما یه خواهرم داریم فلان جا یا یه برادرم داریم فلان جا، یکی اقرار کرد، اگر یکی اقرار کرد سهم الارث خودشو کامل برمیدارد، مازاد بر سهم الارثشو میدد به اون خواهر یا به اون برادری که بهش اقرار کرد. درست شد؟ مثلا فرض کنید این 10 تا برادر، یه برادر 11 یکی اقرار کرد، خیلی خوب، وقتی اقرار کرد به یه برادر 11 میبایست چی کار کنند؟ میبایست همین مال خودش را تقسیم بر 11 کنه، 10/11 خودش بر میدارد، 1/11 باید بدد به کی؟ به این برادری که اقرار کرده. و تو مال بقیه هم برادری همچی چیزی را دارد، الا اینکه اونا اقرار نمی کنن. حالا اگر به جای برادر دو تا برادر اقرار کرده، و اون بحث قبلی میاد، احسن، این دو تا برادر عادلن یا نه؟ اگر عادلن این دو تا برادر، تمام ورثه باید سهم اینو بدن، ثابت میشه اینم داداشی اوناست. اگر دوتا برادر عادل نبودند و اقرار کردن، خود دوتایشون تو مال خودشون باید سهم اینو جدا کنند و بدن. این روایت، این روایتیست که مستنده مشهوره، اصحاب بهش عمل کردن، فتوا دادن، ضعف سندش هم که ظاهره، وهب ابن وهب ابل بختری قاضیان آمیگن کذاب. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین مشهور به این روایت عمل کردن در حالی که سندش ضعیفه. یه روایت دلالتش تمومه، گیری نداره، دلالت تمومه. یه روایت دیگه هم داریم، ملاحظه بفرمایید، روایت بعدیش و بل اسناد، یعنی اینم همون سند قبلیه، همون سند قبلیه باشه، یعنی دوباره وهب ابن وهب توشه، دوباره سند میشه ضعیف. و بل اسناد قال، یعنی وهب ابن وهب از امام صادق نقل میکنه علیه السلام، امام صادق قال، قال علی علیه السلام من اقر لأخیه فهو شریک فی المال ولا یثبت نسبه. اگر یکی اقرار کرد به یه برادر دیگری، اون شریک مالش در ارثش میشه، اما نسب به اقرار یکی ثابت نمیشه. فإن أقر اثنان فكذلك، اگه دو تا از ورثه اقرار کردن، فرمان ها کذا، دو تا ورثه هم که بودن، اونی که به نفعش اقرار شده شریک مال، مال اینها در ارث میشد، یعنی مازاد بر سهام خودشونو به او میدن، اما بازم نسب ثابت نمیشه. الا ان یکونا عدلین، مگر این دوتایی که اقرار کردن عادل باشن. اگر عادلن فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم، اگر دوتا عادلن چرا؟ نسبش ثابت میشه، نسب که ثابت شد یه سهم الارث هم باید بهش بدن. درست شد؟ یعنی این روایت دومم گزیده است از اون روایت اول. و البته او روایت اول ابتداءً بفرمایید که بله گزیده ایست از اون روایت قبلی، در سندش هم باز همون وهب ابن وهبه که ضعیف. مستند اصحاب برای این فتوایی که دارن و مشهور در نزد اصحاب هم هست این دوتا روایت. دلالت دوتا روایت تمام، سند دوتا روایت هم ضعیف، چیکار کنم؟ میگم چه؟ میگم آقا ما ضعف سند را جابر میدانیم به عمل اصحاب. اصحاب از فضل ابن شازان گرفته که کلینی ازش نقل کرد تا بله بفرمایید محقق در شرایع و علامه در کتبشون، تا دیگران عمل کرد. ادعای اجماع هم شده بود بر این مطلب که گفتیم در چه کتابای ادعای اجماع شد. بنابراین قطعا مشهور عمل کرده، هیچ مستند دیگه هم نیست الا این دوتا روایت. پس مستند اینا همین دوتا روایته و در نتیجه این دوتا روایت جبران ضعف سندش می شود به عمل اصحاب. و از همین جاست که ابن قزائر می گد وهب ابن وهب یه روایاتی از امام صادق نقل می کند کلها یوسق بها، که همش مورد وثوق است، یعنی وثوق عملی، یعنی اصحابش عمل کرد. اینها این دوتاش اینجا، این دوتا مال وهب ابن وهبه که ضعیفه اما اصحابش عمل کردن، جبران ضعف سند میشد. مسئله بیشی ما تموم. نگفتیم توثیقش، احادیث کلها یوسق به ها، وثوق به احادیث هست نه وثوق به وهب ابن وهب. ابن وهب گفتن کذاب، کذاب که توثیق نداره دیگه، کذاب تصریح کردن کذاب. خب توثیق وهب ابن وهب که نمیارد که، اما این روایت ها شهرت روشه دیگه،
نه روایت دیگه کذاب.
اونا را این قاعده را از ابن قزائری میپذیرید یا نمیپذیرید؟ نمیپذیرید. اما میگه الا ان له ان جعفر ابن محمد، یا عبارتش لکن، لکن له ان جعفر ابن محمد احادیثون کلها یوسقو بها. اگر این قاعده کلی رو بپذیرید اون ببینید اونم همینه، تایید همین مطلب، یعنی اون روایاتی که از وهب ابن وهب اصحاب عمل کردن اینا مورد وصول، ولو خودش ضعیف، چون احادیثش که عمل نکردن که نه، ما نمیدونیم این داخل در اون احادیثی است که وصول دارد یعنی. اما اونایی که عمل کردن قدر متیقن از اون احادیثی که یوسق بها، اونایی که اصحاب عمل کردن دیگه، عملشون وثوق عملیه دیگه به روایت. بنابراین اینم مؤید میشد برای فرمایش ابن غزالی که اصحاب به این دوتا روایت عمل کردن، بنابراین وثوق عملی کردن به این دوتا روایت و عمل مشهور جابر ضعف سند روایت میشود. تا اینجا درست؟
خود این روایت کلام داره که اگر یک نفر عادل باشه مگه تو مقرم و اقرار بکنه این تو امور مالی کافی نیست؟ خودش عادله، اقرارم کرده، اما روایت میگه نه، در صورت که روایت باید بره، ثبوت نسب دو تا نه، اما
نسب ثابت نمیشه، ادعای مالی اقرار کرد ولی ذات تو مال خودش تحمل ارث اونو باید خارج کنه.
ممکن کار عدالتش نداره. یک نفر عدالتش باشه،
یک نفرم عادل باشه، نسب ثابت نمیشه. تا نسب ثابت نشده ارث نیم بره. اما چون خودش اقرار کرد، اقرار العقلاء علا انفسهم جائزون ای نافذون، باید رو اقرارش اخذ میشه. این اجازه بدین تمام کن. این مسئله ما حل شد. پس ما با مشهور همراه میشیم، بگم اقرار به نسب، هر کسی اقرار کرد مازاد از سهام خودش رو میده. بله اگر دو نفر بودن اقرار کردن غیر عادل بودن باز هاکزا، اگر عادل بودن بر کل ثابت میشن. طبق روایت ما میریم جلو، اصحابم رفتن جلو، مطلب واضح پیش ما. اما اما جماعتی از متأخرین اصحاب میگن نه این مطلب تموم نیست، باید این جام به قانون شرکت بری جلو. کیا؟ جماعتی تصریح میکنن از متأخرین به این که این فر با قانونی که در باب شرکت داریم که ما حسله حسله لهمه شرکا و ما توا و حلکه حلکه علا جمیع شرکا، میگن این قانون این فرق با اون قاعده در باب شرکت با هم هم خوانی نداره. خب و لذا آمده ان احتمال داده ان علا نحوه احتمال که قانون شرکت اینجام اعمال بشود. یعنی آقای خدایی به جای اینکه سلس به من میداد، به منی که اقرار کرده بر اینکه برادرشم، باید نصف بده. این خود داستان شرکت. و شیخ برای همین اینو نقل میکنه که بگه ببینید تو داستان اقرار به نسبم بعضی گفتن مثل داستان شرکت باید بگه. اینو فرمودن، ببینید کیا اینو فرمودن؟ محقق ثانی داره، جامع المقاصد جلد 9 صفحه 356 تبعیت کرده از جناب علامه در عتق تحریر. علامه در عتق تحریر اونجا یه فرعی دارد، صاحب جامع المقاصد اون فرق رو اینجام میاره. تحریر جلد 4 صفحه 196. اگر فرمایش علامه رو بپذیریم، اولین کسی که این احتمال رو میده علامه است در عتق تحریر، بعد محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، دنبال رو این دو بزرگوار شده از شهید ثانی در مسالک، مسالک جلد 11 صفحه 131 و نوه صاحب مسالک سید محمد عاملی در نهایت المرام، کتاب الاقرار نهایت المرام چاپ نشده ولی نوشته سید عاملی، بله اونجا ایشونم میگه جدمون شهید ثانی هم پدر مادرش شهید ثانی، میگه شهید اینجوری گفته است و بفرمایید که ایشون هم همون رو اختیار میکنه. نهایت المرام چاپ نشده به نقل از صاحب مفتاح میگم، مفتاح الکرامه 22 صفحه 687. جناب سبزواری در کفایه میگه این قول قوی است، میگه همین که قانون شرکت رو این احتمال، این احتمالی رو که از علامه شروع شد و محقق ثانی و شهید ثانی و نوش سید عاملی در نهایت المرام، میگه اعمال قانون شرکت اینجا قوی است و هو القوی، یعنی آقای خدایی نصف باید بده. سید ریاض چه میگه؟ یه عبارت از مکاسب برادون بله معنی کنم، تو شهرها آقایون همه اینا انداختن، البته چیزی نیست ولی حالا برای اینکه یه قفلتی شده است اون مکاسب بده والا سر. شیخ میفرماید که بله حتی قوا فی المسالک الحمل علی الاشاعه، در مسالک حمل بر اشاعه رو تقویت کرده شهید ثانی، و تبعه سبته، سبتش نوه دختریش هم در نهایت المرام گفت. تا اینجا رو گفتیم مال سبزواری ندارد که اضافه کردیم. و سید الریاض فی شرح نافع، آی باقری سید الریاض رو تا حالا ما فکر میکردیم ما داریم اصحاب الریاض تعبیر به سید الریاض میکنیم، معلوم شد شیخ هم داره. و سید الریاض فی شرح نافع، آنباریکالله صاحب الریاض دو تا شرح بر مختصر و نافع داره، یه شرحش ریاضه که شرح کبیرش، یه شرح صغیرم داره، شرح صغیرش هم سه جلد چاپ شد. صاحب ریاض هم در شرح کبیرش که ریاض باشد عبارتش اینه، میگه لا یخلو عن قوتن، میگه لا یخلو از قوت است، یعنی این قولی که ما محاسبه شرکت بکنیم اینجا این خالی از قوت نیست. ریاض جلد 13 صفحه 161 کتاب الاقرار، و شرح صغیر جلد 3 صفحه 46. حالا تو شرحهای مکاسب ببینید کدوم شرح مکاسبی این شرحهای نافع رو برای شما در آورده. غالبا اومدن شرحه نافع رو زدم به سید ریاض در ریاض و سبت شهید ثانی در نهایت المرام، چون نهایت المرام هم شرح مختصر النافع، توجه میکنید؟
اونم
سیده، سید عاملی، سید محمد عاملی صاحب مدارک. خب تبعه سبته و سید الریاض فی شرحه نافع، یعنی سید محمد عاملی و سید ریاض این را در دوتا شرحی که بر نافع دارن بر مختصر و نافع ذکر کردن، حال کنهی که این نیست. آهان تبعه سبته، تبعیت از شهید ثانی جدش کرده سبتش تموم شد، و سید الریاض فی شرح النافع، یعنی قفلت از شرح صغیر کردن. و لذا چون دوتا شرح رو میخواستن درست کنن، گفتن پس یکی این شرح ها مال کیه؟ مال سید عاملیست، نوی دختری شهید ثانی، مال اوست. یکی هم که مال صاحب ریاضه، ریاضه حال کنه ای که این نیست، دوتا شرح سید ریاض، یکیش ریاضه یکی شرح مختصرشه، از شرح و صغیر اسمشه، چاپ شده، آدرس دادم، جلد 3 صفحه 46. چرا؟ ولی خب این غیر اونو میخواد بگه. ببین اون که تمام شد، ببین جونه او تمام شد که گفت و سید الریاض فی اینا عد نه، او گفته سید محمد، نه او تبعیت کرده از جدش تمام، بله. و سید الریاض فی شرح نافع الاقرب، این شرح نافع رو شما بزنیدش به صاحب ریاض، این اقربه، تا بزن به صاحب ریاض و سبت شهید ثانی، خب الاقرب و یمن الابعد، و خود صاحب ریاض دوتا شرح نافع داره، خب دوتا شرح نافع خودش میگرد، رجوع میفرمایید. حالا این هم یه بله نقطه کوچولو. در هر صورت این احتمالم دادن این آقایون، از محقق ثانی بیا تا شهید ثانی تا سبزواری تا صاحب ریاض. ما میگم آقا و مرحوم آقای خویی، آقای خویی هم تبعیت میکنم ظاهرا تو ذهنمون، چون آقای خویی هم میفرمایند که، حالا نگاه کنید، موضوع دارم از حافظه میگم چون ننوشتم، ولی آقای خویی هم چون شهرت رو جابر ضعف سند نمیدونه، میگه بله این روایات هست مشهور عمل کردن، لکن سند ضعیفه، ما حجت نیست برامون که عمل کنیم، بنابراین میبایست طبق قانون شرکت عمل کنیم، یعنی نصف بدهی. ترجمه‌ام حالا میگم مولا آقای خویی رو نگاه کنید، دارم همیشه از حافظه میگم چون الان بله یاد داشت نگم، ولی ظاهرن ایشونم رو مسلکی که دارن همین احتمال رو تقویت میکنن و میرن. ما چه جواب باید بدیم؟ ما میگم آقا رو مسلک ما که شهرت رو جابر ضعف سند میدونیم، به همون دوتا روایت عمل میشه، ما با مشهور همراه میشیم، اقرار به نسب اعمال قانون شرکت درش نمیشه. بنابراین این فرمایشی که آقایون فرمودن، احتمال اخیری که ذکر فرموده اند، این احتمال پیش ما مورد اعتنا قرار نمیگیرد. داستان اقرار به نسب طبق فتوای مشهور عمل میکنیم. اینم فرع پنجمی که شیخ ذیل این مسئله فرمود. یه مسئله دیگه موند که شیخ عنوان کرده پایان مسائل فضولی، که هیچ ربطی هم به فضولی نداره. این مسئله آخره که باید طرح بشه و بعد از اون دیگه میشه ولایات. این مسئله آخر را نگاه کنید، بیع ما یملکه المسلم و ما لا یملکه. این مسئله بعدیمونه، ذیل بیع فضولی میارد شیخ، ربطی به فضولی ندارد. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.